السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. خب، جلسه گذشته به تفصیل درباره این جمله امیر المؤمنین علیه السلام که به شکل خاصی و با تأکید فراوانی رفتن سراغ تاریخ، مطالعه تاریخ و تحصیل تجربه ملموس و عینی در مطالعه تاریخ آثار گذشتگان به قصد عبرت توضیح دادیم و بعضی از جنبندی های تشکیلاتی رو هم در کنارش داشتیم. واقعا کمتر منبعی به اندازه تاریخ میتونه نقش بیدارگری و هوشیار کردن و تکمیل کردن تجربیات و پیش بردن مقاصد رو داشته باشه. خیلی باید قدر بدونیم و از این ظرفیت در کار تربیتی و در کار سلوکی بیشترین استفاده ها رو انشالله باید ببریم. خب، بعد از این نکته، امام علیه السلام وارد یک فهرست میشن از این جمله که میفرمان فاصلح مثواک. با این جمله شروع میکنن یک فهرست، در واقع پیشنهادهای به نظر من راهبردیه در حوزه تربیت و رشد. خیلی باید روی این بخش تأمل بشه و جای کارهای جدی وجود داره. حالا ببینیم امروز چه مقدار فرصت به ما یاری میکنه بعضی از این نکته های ناب رو انشالله بخونیم و فیض ببریم انشالله. فرمودن فاصلح مثواک ولا تبع آخرتک بدنیاک. یک مطلب برای تو معلوم میشه در بررسی در واقع اون چه که بر گذشتگان رفت، یعنی حالا که رفتی زندگی اونها رو مطالعه کردی، اخبار اونها رو بررسی کردی و یک مطلب برای تو خیلی واضح شد. اون مطلب این بود که به زودی من هم یکی از اینا، این دیگه مسلم شد برات، یعنی خواهم رفت. اینو دیگه به عینه تو این مطالعه پیداش کردی دیگه، که انکه ان قلیلن مهمه، قد صرت که احدهم، گویا تو به زودی به یکی از اونها تبدیل خواهی شد. یعنی به جای اینکه روی زمین باشی میشی زیر زمین. خب حالا ما اینجوریه دیگه، به جای اینکه روی زمین راه بری سراغ تو بگیرن، میگن آدرس رو دیگه تو شهرها و تو محله و تو کوچه و تو نمونم فلان منطقه و امثال اینا نمیدن، یه جای دیگه آدرس رو میدن. آدرس رو که میرن میبینن که یه نشانه کوچولوی هست و نوشته فلانکس، پسر فلانکس، تاریخ فلان، مرخص شد رفت. خب که انکه ان قلیلن، این خیلی طول نمیکشه ها، یعنی برخلاف تصور عادی که انسان خیال میکنه خیلی وقت داره، اگر خوب مسیر گذشتگان و تاریخ کسانی که قبل از ما از این گذرگاه رد شدن اینا رو مطالعه کنه، میبینه اونا هم به خاطر آرزوهاشون گمان میکردن که خیلی وقت دارن. این به خاطر آرزوهاشون بوده، چون آرزو در واقع و تمناها بین ما و آینده رو ارتباط برقرار میکنه و همش تعلیق میکنه به مسیر پیش رو و زمانی که بعد از این میاد. به این خاطر معمولا انسان احساس میکنه که حالا وقت داره، یعنی وقت مسیر پیش رو از خودش میدونه. به قول طلبه ها دائما هم استصحاب میکنه بودن خودش رو برای اینکه بتونه از اون موقعیت های بعدی برای تحقق آرزوهاش استفاده کنه، حالا آرزو هم از مادی و معنوی و بالاخره هرچی که هست. این یک واقعیت. امام علیه السلام اینجا تأکید میکنن که این بررسی وضعیت گذشتگان تو رو به این نقطه میرسونه که تو هم به زودی یکی از اونها خواهی بود. ان قلیلن قد صرت که احدهم. اونا هم خیال میکردن خیلی وقت دارن ولی وقتی نداشتن، تا اومدن به خودشون به جنبن دیدن که بالاخره باید برن. پس این رفتن قطعیه و در مجموع هم در یک زمان نزدیکی اتفاق میفته. واقعیت هم اینه که همچنان که هر کدام از ما تو یک بررسی خیلی سریع همه ی عمری که برامون گذشته، بنده بیشتر شما کمتر، همه اون عمری که برش گذشته رو وقتی ملاحظه میکنه، مثلا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، بیننا و بین الله مثل یه خواب. شما قبلش چی فکر میکردی؟ حالا چی فکر میکنی؟ قبل از اینکه این عمر برات بگذره، آقا مثلا من به 40 سالگی رسیدم، حالا چه کردم و کجا هستم تا حالا برسم، تا ببینیم چی میشه، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بله، حالا مثلا فلان درس رو بخونیم ببینیم چی میشه، حالا ازدواج کنیم ببینیم چی میشه، حالا بابا بشیم ببینیم چی میشه. همش همینطوره، تعلیق پیش رو. الان که به این قطعه گذشته از عمرتون مراجعه میکنید، ببینید هر چقدر بوده، ببینید چقدر کم بود. مثل یک مثلا رؤیا، کلش هم واقعا کل این عمری که بر من و شما گذشته با همه کم و زیادیاش مثل یه رویاست، یه چقدر سریع گذشته. لذا الحاق به کسانی که از این دنیا رفتن خیلی الحاق سریعی خواهد بود. ما سریع سرعت الحاق داریم، خیلی زود به اونها ملحق میشیم. بگذریم. که انکه ان قلیلن قد صرت که احدهم. خب این که مسلمه. حالا که فرصت کمه و شما هم به زودی بالاخره این زیست این جهانی که فرصت کنشگری، فرصت تعامل، فرصت تکامل، فرصت رشد برای شماست، چون همش اینجاست، تو همین فرصت کم، تو همین قلیل، تو همین زمان اندک، هر اتفاقی بیفته اینجا میفته، اون طرف دیگه خبری نیست که، اون طرف شمایید و محصول کارهاتون رو دریافت میکنید، هرچه هست همینجاست. بنابراین از این فرصت کوتاه و اندکی که باقی مونده باید دامن همت به کمر بزنید و استفاده تام و تمامی ببرید. خب این استفاده چگونه حاصل خواهد شد و نقشه اقدام چیه؟ خطوط اصلی که ما باید برای کارمون در نظر بگیریم، برای برنامه‌مون در نظر بگیریم چیه؟ حضرت می‌فرمان از اینجا شروع کن. فاصلح مثواک، یعنی تمام تمرکزت این باشه که اون زیست دائمیه، همیشگیه، آخرتی خودت رو اصلاح کنی، از این عبور نکن. یعنی اینجور نباشه که شما به شکلی اینجا رفتار کنید، به شکلی برنامه ریزی کنید، به شکلی عمل کنید که بخواد اون زیستگاه ابدی شما رو خراب کنه. خب این خلاف عقله. شما دارید میرید به یه جایی که اونجا زیستگاه ابدی شماست. اون زیستگاه ابدی صلاح و خرابش الان به دست شما تو همین زمان کوتاهه. جای خیلی خوبی باشه، خیلی خوش بگذر، اونم ابدیه دیگه، اون که دیگه زماندار نیست، مثل اینجا نیست که، تمام شدنی نیست که. بنابراین اونجا اگر خوب باشه تا همیشه خوبی، اگه بدم باشه همیشه بدی، حالت خراب میشه. اونجا رو دریاب و این محیط موقت رو، این زیستگاه موقت رو به نفع صلاح اون زیستگاه همیشگی و دائمی به کار بگیر و استفاده کن. این میشه اون کلان راه برد. فاصلح مثواک. حواست به اونجا باشه، یعنی به اینجا هم که نگاه میکنی با ملاحظه سرای ابدی باشه، همیشه این نگاهت این طور باشه. چون بلافاصله هم فرمود ولا تب آخرتک به دنیاک. خب اونجا میشه آخرت، اینجا میشه دنیا، اونجا میشه جاودانی، اینجا میشه فانی، اینجا میشه موقت، اونجا میشه بالاخره همیشگی و زیست طولانی. خب اینجوری شد دیگه. با این ملاحظه یادت باشه که شما باید اهتمامت نسبت به آخرتت باشه حالا، و به این نکته توجه داشته باشی که یه وقت اینجا گرفتار یک معامله خسارتبار نشی. ولا تبع آخرتک به دنیاک. نکنه که آخرتت رو خراب کنی به قیمت بهره برداری و مثلا لذت بردن و خوشگذروندن در دنیا. آخرتت رو به دنیای خودت نفروش. اینجوری نباشه که آخرتت رو بفروشی، از دست بدی به قیمت به دست آوردن دنیا. خسارت بارترین نوع معامله‌ای که ممکن اتفاق بیفته معامله بقا به فناست. یعنی شما باقی بفروشی، فانی بخری. هیچ مثال دیگه هم تو این دنیا نداره، تو دنیا مثال نداره. یعنی شما خسارت بارترین معاملاتی که تو این دنیا اتفاق بیفته تو معاملات مرسوم، بازم با این مسئله قابل ملاحظه نیست. در حالی که بعضی رو دیدید یه مثلا معامله‌ای میکنن درش خسارت پیدا میکنن، تقریبا میره که به جانشون بازی کنن. کم نیستن کسانی که تو بالا پایین شدن قیمت ها، مثلا طرف رفته خونه و نمونم وسائلش رو اینا رو فروخته، تبدیل کرده فرض کنید به ارز، تبدیل کرده به مثلا فلان چیز توی بورس فلان جا، مثلا فکر میکرده از اینجا یه بهره برداری میکنه، یا برده داده به دست یه شرکتی، یه مؤسسه‌ای که بهش وعده سودهای آنچنانی داده که الان میدونید چقدر معطلن ها، هزاران نفر الان پشت این ماجران، همه هم حیارا و سکارا و حالا خراب و ایناست. طرف اعتماد کردن، خب اینو فروخته رفته اونجا سرمایه گذاری کرده، بعد معلوم شد این کلاهبرداری بود، بعد مثلا هیچ خبری نیست، یا نه بالاخره شرایط بازار شرایطی شد که این در واقع به معنای واقعی کلمه ضرر کرد، مال باخته شد. نمیم اینا رو دیدید یا نه، تقریبا گاهی بعضیشون حالی دارن که انسان گمان میکنه این الان سکته میکنه دیگه، یعنی دیگه چون دیگه همه چیزی رو که به زحمت به دست آورده بود یه جا الان جلو چشمش از دست داده. اگر اینو ضرب در هزاران برابر هم بکنید، یک سر سوزن با بحث جاری ما قابل مقایسه نیست، یک سر سوزن. منتها خب آدم میخواد مثال بزنه، مثالش از این دنیاست، دنیا هم هر چی که درش هست خب فانیه دیگه، ما نمیتونیم با چی مقایسه کنیم، با چی مقایسهش کنیم. لذا اینجا که میفرمود ولا تبع آخرتک به دنیاک، این مثال این جهانی به صورت عینی نداره، ما ناچاریم براش هی تنظیر کنیم. ولی خسارت بارترین معاملات تو تجارت های دنیایی یک لحظه، یک سر سوزن قابل مقایسه با خسارت در تجارت آخرتی نیست که یکی اونجا خسارت کرد. میگه نکنه شما آخرت بفروشی دنیا بخری. که اگر فرض کنیم همه دنیا رو هم یک جا به شما داده باشن، باز تو خسارت محضی، همون ان الانسان لفی خسر میاد بالا سر شما قرار میگیره. ولا تبع آخرتک به دنیاک. خب پس این شد مبنا، این شد ببینید یک مبنا. اصلح مثواک و اصلح مثواک، تمام توجه شما به صلاح و آبادانی و اصلاح زیستگاه همیشگی و جاودانیتون باشه، این تمام تمرکزت این باشه. اولا یک توجه، خب اینو میخوای انجام بدی باید یادت هم باشه که توی زندگی تو دائم در حال معامله ای، یعنی دائما تو داری معامله میکنی، تو اعمال، تو گفتار، تو رفتارت. یعنی چی داری معامله میکنی؟ یعنی شما داری ببین چیو داری میفروشی، چیو داری میخری، اینو بهش توجه کن. خب اینجا باز قاعده کلی که باید بیاد تو محیط دید شما قرار بگیره اینه که هیچ وقت حاضر نشی که آخرت رو در معرض فروش بگذاری. اونی که قابل فروش هست دنیاست. سرمایه گذاری از دنیا، فروش دنیا برای تحصیل آخرت، این حقه. اما فروش آخرت برای تحصیل دنیا، این باطله. اینه. چون هیچ عاقلی جاودانگی نمیفروشه فنا بخره. که البته این باز معنی میشه دیگه، معنیش این میشه هیچ انسان عاقلی سرای به قیمت تخریب سرای جاودانی، سرای موقت خودش رو آباد نمیکنه. اینجوریه دیگه. میگن حالا الان جناب عالی مثلا فرض بفرمایید که تو فلان منطقه، تو فلان شهر مثلا فرض کنید یه خونه ای داشته باشین، از اتفاق میخواین تشریف ببرید مثلا یه مسافرتی، یه ماه، دو ماه، مثلا سه ماه میخواید اون مسافرت باشید، اگر یه دیوانه ای پیدا شد این خونه مثلا اقامتی دائمیشو فروخت که در اون سفر چند روزه خوش بگذرونه، به فرض که خیلی خیلی هم خوش بگذرونه، شما یک سر سوزن از این کوتاه نمیاد که این انسان بیعقل و دیوانه بوده و با. اینجوری باشه تقریبا هممون ما دیوانه ایم دیگه. یعنی اینجوری که ما داریم در یه نگاه کلیش دیگه، دور از جون شما بعد. یعنی اینجوری، این شکلی که ما داریم بالاخره محاسبه میکنیم، محاسباتمون اینجوریه دیگه. ببین مثلا طرف، شما حساب کنید که مثلا رفته شده معلم، با کلی زحمت و رنج و مطالعه و برو مثلا نمیدونم امتحان فلانو بده و مصاحبه فلانو بده و حالا رفته سر کلاس. خب این رفت سر کلاس، بعد یه باره میبینید تور از جون همه، دیدید داره محاسبه میکنه. اینجوریه که ما مثلا خودش رو در خسارت محض میبینه. خسارت محضش هم اینه که میگه مثلا فرض کنید که من الان رفتم این همه سر کلاس جون کندم، پایان ماه مثلا اینقدر به من دادن. در واقع این پاداش وقت گذاری خودش رو، تمام این سرمایه‌ای که از عمرش گذاشته، از اهتمامش گذاشته، در اون حقوق مثلا پایان ماه میدونسته که بهش بدن. بعد میفهمید خب احساس خوبی هم نداره، این احساس میکنه خسارت کرده و دائم خودشو مقایسه میکنه با اون کسایی که مثلا تو این تجارت گاه ها هستن و وضعشون هم خیلی خوبه و دائما مثلا به آلاف و الوف میرسن و اینا، داره اینجوری محاسبه میکنه. چون نیتش از انجام اون مثلا کار تدریسیش و امثال اینها متمرکز شده روی این حقوقه، یعنی این رو در واقع پاداش اون سرمایه گذاری خودش میدونه، در این حال هیچ احساس خوبی هم نداره که فکر میکنه این رقمه کجا و این وقتی که این گذاشته کجا. حالا این حواسش نیست که اگر در برابر این وقتی که گذاشته همه اون چه که در این دنیا هست رو بهش بدنم نتونستن ازش تشکر کنن، یعنی این اساساً معادله فنا بقا رو حواسش نبوده. این میشه ان الانسان لفی خسر. خب تو این وقت رو گذاشتی، جوانی تو گذاشتی، عمر تو گذاشتی، این مثلا یک ماه، این یک سال، این کمتر بیشتر رو گذاشتی که محصولش مثلا بشه این حقوقی که مثلا دولت به شما میده، که اگر یه کمی این حقوق رو ببره بالا تو در اوج خوشحالی و فرح و انبساط قرار بگیری، اگر بیاره پایین تمام مثلا دنیا رو سرت خراب میشه. پس چجوری داری محاسبه میکنی؟ این عرض من به هیچ وجه به این معنا نیستش که تو محاسبات جاری زیستی مثلا زندگی این حساب کتاب ها نباید باشه. این حساب کتاب ها هست، خب بالاخره انسان باید برای معیشتش تلاش کنه. مسئله هدف گذاری هاست، اون چیزی که حال ما رو خوب میکنه یا اون چیزی که حال ما رو بد میکنه چیه. اگر یه معلمی توانست بهترین جنس تدریس رو ارائه کنه، اگه تونست اون اثرگذاری فکری مناسب رو دانش آموزش داشته باشه، اگه تونست اون اثرگذاری تربیتی و معنوی رو روی جامعه دانش آموزی خودش داشته باشه و این رو به قصد غربت در پیشگاه خدای متعال انجام داده باشه، دنیا فروخته، آخرت خریده، این الان سود کرده، این در قله ربح و سوده. یعنی چنین کسی، از این آدم خوشتر شما نباید پیدا کنید، یعنی از این بهتر نمیشه واقعا، چون دنیاشو اگر فروخته آخرت رو خریده. اما اگر محاسباتش محاسبات مادی باشه و در واقع خروجی کارش رو در اون دریافت نهایی و جایگاه اجتماعی و دقیقا میفرمایید محاسبات مادی باشه، این شد خرس و دنیا و گراز الاخره، چون این دیگه بدتره. حالا بعضیا تو دنیا وقت گذاری میکنن، حداقل از دنیا یه چیز نتیجه ای میگیرن، این بیچاره از دنیا هم چیزی گیرش نیمده، آخرت هم که چیزی گیرش نمیاد، چون آخرت که میره میگن که خیلی خوب موفق باشید انشاءالله، شما برای اون کار کرده بودی، از اون خوشحال شدی یا از اون ناراحت شدی، تو محاسباتت انجام شده. اگر می کسی با شما محاسبه نکرده، خو ازش بگیر، حقتو نداده وایس ازش بگیر. نهایت این میشه، این کجا و اون کسی که دنیا رو، عمرش رو، جوانیش رو، ظرفیتاش رو، استعدادهاش رو و فرصتهای زیست این جهانیش رو داده، در مقابلش حیات ابدی دریافت کرده. مثلا یه لحظه میشه اینا رو با هم مقایسه کرد. این که گفتم وای بر همه ما، اینجوری بود تو محاسبات، چون تو محاسبه که وارد میشید میبینید که این جمله عادی نیست، چون ممکنه اینو ما بخونیم از کنارش رد شیم، حضرت با کی دارن میگن؟ ما که همش داریم آخرتمون رو درست میکنیم. گاهی اینجوری به ذهن میاد، ولا تبه آخرتک یا به دنیاک، آخرت تو مواظب باش به دنیا نفروشی. چون دنیا هیچ وقت نمیتونه قیمت آخرت باشه، ولی اندکی از آخرت میتونه قیمت همه دنیای تو باشه. یه ذرهش، یه لحظهش، یه اندکی از بهشت در واقع میتونه قیمت و ثمن کل دنیای تو و دنیای همه باشه. میتونه اینجوری باشه، این دوتا عالمه. لذا این میشه اون مبنا، اصله مسواک. سیره زندگیت هم این باشه، حاضر نباش تحت هیچ شرایطی آخرت فروشی کنی، اینو مواظب باش. بله، خب این میشه یک نکته کلیدی. بعد فرمود، حالا ببین از کجا حضرت شروع میکنه، و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف. به اینه که گفتم راه بردی این چیز هست. بلا فاصله امام علیه السلام از حوزه روابط اجتماعی شروع میکنن و در حوزه روابط اجتماعی از سخن شروع میکنن. الله اکبر. یعنی ببینید مطلب از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام رتبهش ببینید چیه. رتبه رو نگاه کنید. حالا میخواید شما وارد بالاخره عمل بشید به دستورات امام علیه السلام، این مهمه که حضرت از کجا شروع میکنن، چه پیشنهادی برای شما دارن. از حوزه روابط اجتماعی، از حوزه روابط اجتماعی هم امام علیه السلام از بخش ارتباط کلامی شروع میکنن، از سخن. خیلی مطلب باید حیاتی باشه که از جهت این ترتیب و نوع چینش جاش اینجا میشه، یعنی در عالی ترین سطح اهمیت. فرمود دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف. اون چیزی رو که نسبت بهش معرفت نداری به زبان جاری نکن. دع القول، رها کن، رها کن سخن گفتن در زمینه ای که درباره او معرفت نداری و شناخت نداری. دیروز در خطبه نماز جمعه من همین آیه کریمه رو در اون محور توصیه به تقوا خوندم، بعدم البته تو شرح بحث جاریمون هم ازش مجدداً استفاده کردم. خیلی آیه تکان دهنده ایه. میفهمید ولا تقف ما لیس لك به علم. ما لیس لك به علم، در یه زمینه شما شناخت نداری، علم نداری، آگاهی نداری. نکنه در این در زمینه ای که شناخت و آگاهی نداری وارد بشی و ترتیب اثر بدی. یه فهرست میشه، درسته؟ یه فهرست میشه. انسان یه چیزی رو میشنوه ولی اون چیزی که شنیده قابل اعتماد نیست از نظر بالاخره قواعد آگاهی و شناخت و علم. یه چیزی که کسی گفته، آیا این درسته؟ نیست؟ مطابق واقع؟ دروغه؟ چه میدونم؟ اگر شما این رو حاضر شدی بشنوی، یا مثلا اون ناطق سخنی که میگه سخنانش بی حسابه، روی قاعده نیست، اگر بهش گوش سپردی شنوایی شما زیر سؤال الهی قرار میگیره، شما حق نداشتی بشنوی. تا چه برسه این که انسان بخواد حالا اونو نقلش کنه یا یه چیزی رو بگه که باز در حوزه آگاهی های او نیست، در حوزه علم و شناخت او نیست. حالا آگاهی ها از اقسامش دیگه، یا مطلبیست تخصصیه من واردش بشم در حالی که من اون تخصص اون عرصه رو ندارم، گاهی اینجوریه، گاهی هم نه، مطلبیست شنیده شده، ما هم شنیدیم، ما هم داریم نقل میکنیم، اینجوریه. مستند نکردیمش، بررسی نکردیم. امکان بررسی داشتیم، اما بدون اینکه بررسی کنیم و تحقیق کنیم نقلش کردیم. ما میریم زیر بالاخره این آیه کریمه قرار میگیریم که به ما ولا تخفو، ولا تخفو پس هم شنیدنه، هم گفتنه، هم قضاوت کردنه. قضاوت هم هست. الان جناب علی یه چیزی راجع به این داداشتون شنیدی که کنار دستتون نشسته، یه چیزی شنیدی، اگر این شنیدن شما رفت تو بالاخره هاضمه شما، تو ذهنیت شما و روش قضاوت کردید، گفتید عجب ما راجع به ایشون چی فکر میکردیم، چی شد؟ یعنی اگر روی اون چیزی که شنیدی قضاوت کردی بدون اینکه تحقیق کرده باشی و بدون اینکه به تحقیق جامع، جامع الاطراف و به همه جوانب به مسئله رسیده باشی، اگر قضاوت کردی، این قضاوت شما میره ذیل همون آیه کریمه قرار میگیره. لذا فرمود فرق نمیکنه، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. فرمود همه اینا مورد سوال قرار میگیره. یه یوم سوالی در راه، اینجوری نیستش که. خب بنابراین مطلب خیلی حساسه. فرمود دع القول فی ما لا تعرف. شما با خودت تعهد کن از همین الان، متعهد باش راجع به چیزی که اطلاع قابل اعتماد و علم مستدل و مستند و قابل قبول نداری به هیچ وجه سخن نگو. به هیچ وجه. دع معناش اینه، دع القول فی ما لا تعرف. این میشه ببینید یک قاعده طلایی، حقیقتا میشه یک قاعده طلایی برای یک زیست سالم. مگه میخواید شما اصل مثواک ولا تبع آخرتک به دنیاک. گاهی انسان برای اینکه اینجا الان نشسته کنار این دوستش، برای اینکه از این چند لحظه لذت ببره، شروع میکنه با او صحبت کردن و نقل حرفهای این چنینی کرد، بدون شناخت، بدون آگاهی، یا داره در او رو راهنمایی میکنه در جایی که موضع تخصصیش نیست، یا احیانا داره یک مطلبی رو برش نقل میکنه، یا میخواد مثلا کم نیاره، حالا هر به هر دلیلی، ولی علل اجاله حالا این حواسش نیست که داره آخرتشو میفروشه دیگه، که این چند دقیقه دنیاییشون رو مثلا حالا خوش باشه. خب بعضیا اینجوری خوش میگذرونن تو گفتارهای همینجور از این طرف و از اون طرف و ایناست. دع القول فی ما لا تعرف. آره، فضل فروشی، اینکه انسان مثلا در این زمینه‌ای که تخصصیه بخواد حرف بزنه بدون اینکه در اون زمینه‌ها مطالعه کرده باشه و احراز صلاحیت شده باشه براش که بتونه در اون زمینه عرض اندامی بکنه، حالا وارد شده داره حرف میزنه. فهمون نه، دع القول فی ما لا تعرف. جمله بعدیش میاد این رو چهار میخه میکنه، ول خطاب فی ما لم تکلف. اصلا برو بالاتر، برو بالاتر. مخاطبه به معنی همین صحبت کردنه، جایی که انسان یه مخاطبانی داره دیگه، یه کسی داره که میتونه با او حرف بزنه. فرمود توی این معاشرت ها تا واجب نشده سخن نگو. گرفتید چی شد؟ تا واجب نشده، مالم تکلف، تا به تکلیف نشده. تکلیف به همین معناست، الان من واجب حرف بزنم، خب بفرمایید بزنم، اما وقتی که من واجب نیست سخن گفتن، الان اصلا مربوط، ببینید آقا جون اصلا مربوط به من نیست، اصلا مربوط به من نیست. ما الان با یه کسایی مواجهیم که کم هم نیستن دور و برمون، که در هر زمینه ای اینها مطلبی دارن برای گفتن، ما نمیفهمیم این چیه قضیهش. یعنی هر مطلبی رو شما مطرح بفرمایید در جلسه، ایشون یه ورودی به این موضوع پیدا میکنه. سیاسی باشه وارد میشه، اقتصادی باشه وارد میشه، فرهنگی باشه وارد میشه، بین الملل باشه وارد میشه، داخلی باشه وارد میشه، نظامی باشه احیانا ورود میکنه، خیلی هم جدی وارد میشه و یه اظهار نظری میکنه. خب یه کسی نیست بهش بگه آقا جون شما واجب بود حرف بزنین؟ یعنی به شما چه ربطی داشت مثلا فلان موضوع؟ شما رشته شما اینه، حوزه مطالعاتیت اینه، حوزه آگاهی های مستندت مثلا فلان بخشه، خب تو همون زمینه ها باش. اگر مردم به این جمله امیرالمؤمنین بخوان عمل کنن، اما اغلب باید سخنانشون رو به معشاری از این حرفایی که دارن میزنن باید کاهش بدن، یعنی ده ها برابر کمتر از اینی که حرف میزنیم ما باید حرف بزنیم. تو روابط کلامون عمده اتفاقات بد هم توی جامعه، اتفاقات حال خراب کن، حاصل ورودهای غیر تخصصیه و حاصل نشر اراجیف و اکاذیب و شایعات و امثال این هاست. مخصوصا هم از زمانی که این باب این فضای مجازی باز شده. یادتون باشه فضای مجازی هم قوله ها، یعنی شما اونجا چیزی بنویسید قول شماست، چیزی رو که دیگری نوشته منتشر کنید قول شماست، فرق نمی کنه. یعنی یه مطلبی رو کس دیگه براتون فرستاده، این مثل همونیه که آدم یه چیزی رو میشنوه میگه، این همینه. یه کسی برای شما فرستاده، شما میگه نگاه میکنیم یه عجب، برای یه عدد دیگه هم شما اینا رو میفرستی، بعدم شما باید جز فعالان حوزه مجازی باشید. اگه فعال نباشید که اصلا از حیز انتفاع خارج شدید. اخیرا اینجوری میگن دیگه، یعنی اونجا شما باید فعال باشید. فعالیت هم اینه که منم بالاخره یا یه چیزی از خودم صادر کنم بنویسم، یا نه حداقل یه چیزی رو که بهم رسیده این طرف اون طرف منتشر کنم. خب اون دیگه میشه مسئولیتش با شما نشرش. حالا شما حساب کنید اگر همه مقید بشن به این آیه عمل کنن که ولا تقف ما لیس لک به علم، از اون چیزی که بهش علم نداری تبعیت نکن و به اون چیزی که آگاهی نداری ترتیب اثر نده، یعنی نگو قضاوت نکن، معنیش اینه دیگه. اگر به این آیه عمل کنن فکر میکنی چی میشه؟ من یه وقت نشستم محاسبه کردم دیدم عالممون کلن عوض میشه، واقعا وارد یه عالم دیگه ای میشیم. یعنی بسیاری از اختلافات برچیده میشه، خیلی از دلخوری ها برچیده میشه، خیلی از دلشکستگی ها برچیده میشه، خیلی از آبروریزی ها جلوش گرفته میشه، خیلی از اصلا یه عالم دیگه ای میشه، خیلی از گمراهی ها جلوش گرفته میشه، خیلی از زلالت ها حاصل همین روش هاست. بذار ببینید مسئله کلام اینجوری. حالا همینجا من با اجازهتون یه جمله رو که خود امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه نقل میکنه اونو براتون بگم، فکر میکنم کافی باشه، حقیقتا کافیه، که حضرت درباره همین سخن و روابط کلامی اونجا صحبت میکنن، بعد مطلبشون رو مستند میکنن به سخنی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی اونجا که توصیه میکنه حضرت به توصیه میکنن به حساب شده گفتن، به نگفتن، سکوت کردن در جایی که انسان اطلاع نداره، بعد سخن خودشون رو امیرالمومنین علیه السلام مستند میکنن به سخنی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. اینم جالبه، ما چند جا تو نهج البلاغه داریم که امیرالمومنین علیه السلام مطلب خودشون رو مستند میکنن به سخنی از پیغمبر، با اینکه سخن امیرالمومنین علیه السلام روحش عین سخن رسول اکرمه، کلهم نور واحد، اما یه جایی که حضرت استناد میده خیلی مهمه، این یعنی میخواد اهمیت مطلب رو خیلی برسونه. در همین موضوع روابط کلامی و حوزه سخن، امام علیه السلام اونجا مستند میکنن سخنشون رو به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که پیغمبر اکرم فرمودن لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. عجب، واقعا کافیه با این جمله. فرمودن ایمان شخص به استقامت نمیرسه. استقامت یعنی چی تو این بیان؟ یعنی ایمان محکم، مستقیم، روشن، زلال، مورد قبول حضرت حق تبارک و تعالی. فرمودن ایمان شخص به اون مرحله، مرحله کمال نمیرسه مگر اینکه قلب او به استقامت برسه. یعنی اون کانون اصلی ایمان که قلب انسانه، اونجا باید تمیز و طاهر و سالم و درست باشه تا این ایمان به استقامت برسه. بعد فرمودن ولا یستقیم و قلبه حتی یستقیم لسانه. امکان نداره قلب شما به استقامت برسه مگر اینکه زبان شما مستقیم بشه، راهی نداره. لذا تربیت زبانی، دقت می‌فرمایید، و کلامی حقیقتاً در محور ایمان حرف اول رو میزنه، تعارف نداره، حرف اول رو میزنه. خیلی مطلب اساسیه، اصلا مطلب مثلا مستحبی و حالا این گونه باشد بهتر است و توصیه‌ای و این حرفا نیست. کافی هم هست که برید سراغ قرآن کریم دیگه. دیگه بالاتر از سخن امیرالمؤمنین و بالاتر از سخن پیامبر اعظم، سخن خدای متعال دیگه. حضرت حق تبارک و تعالی چی میگه؟ فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. اینجا رو ببینید، دعوت میکنه به تقوا، تقوا رو میبره رو رابطه کلامی، بعد میگه رابطه کلامی شما باید موصوف باشه به تعبیر سدید. سدید یعنی مولا درزش نره، سخنی بگید که مولا درزش نره. به تعبیرم، من بهترین تعبیر رو برای ترجمه سدید این میدونم، یعنی اینقدر محکم باشه، مثل سدی که میبندن، یه سدی که میبندن پشتش مثلا میلیارد ها متر مکعب آب جمع شده ولی نشت نداره. و قولو قولا سدیدا، یعنی سر سوزنی اینجا نشتی نداشته باشه، اینقدر محکم باشه سخن شما، باید این طور باشه. اون وقت جالبه ادامه اون آیه چی میگه؟ ادامه شو بخونیم. ادامهش خیلی تکان دهنده است. فرمود یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. تکان دهنده است حقیقتا. میگه اگه شما روابط کلامیتون رو اصلاح کنید، یعنی بشه قول سدید، خدای متعال سایر اعمال شما رو هم اصلاح میکنه. عجب، چه خبره؟ یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، گناه های شما رو هم میبخشه. کم و کسری های دیگه هم که دارید اونا رو هم خدای متعال میبخشه. و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، کسی که از خدای متعال و رسول خدا اطاعت کنه. اینجا میدونید اطاعت، اطاعت عامه ولی ناظر به مورد خاصه. مورد خاصش یعنی در همین قول سدید، کسی که اطاعت کنه فقط فاز فوزا عظیما، یعنی یک سعادت بسیار بزرگی نصیبش شده. خب این هم پس شد یک نکته. و دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف. و اما مطلب بعدی، پس اینو خاطر مبارکتون باشه، یه سرفصله بسیار مهم توی مناسبات تربیتی ما تربیت کلامی است که میدونید مبناش هم این میشه، مبناش این میشه که حتما سکوت بهتر از سخن نسنجیده، سخن مطالعه نکرده، سخن از روی بی اطلاعی، سخنهای هرزه، سخنهای اضافه و امثال ایناست. اون جمله مشهور هست که حضرت لقمان، جناب لقمان حکیم به پسرش گفته، ائمه نقلش کردن، گفت که گفت خلاصه اگر سخن این منظور سخن خوبه ها، از نقره باشه بدون که سکوت حتما از طلاست. گرفتین؟ مگر اینکه سخنی داشته باشی. بله بله، سخنی باشه که سخن حقی باشه، قول سدیدی باشه، هدایتی باشه، رشدی برای خودت، رشدی برای مخاطبت درش نهفته باشه، اون وقت اون دیگه با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست از نظر ارزش. اون اگه اون جنس اگه پیدا بشه براش نمیشه قیمت گذاشت. خب پس این رو باید مبنا بگذاریم توی مناسبات خودمون، تو مناسبات خانوادگیمون، تو مناسبات دوستانمون. استحضارم دارید که اینجا الان ورود به مثلا سخنانی که بیان الغی هست نیست، یعنی صحبت از تهمت و افترا و غیبت و اینا نیست، اون حضرت نگفتن. گرفتید؟ یه مرحله قبلتره، ریشه‌ای‌تره. اون که وا مصیبتا یه وقت انسان بهش مبتلا بشه چه به روزگارش میاره. نه، فهمون اون چیزایی رو که راجع به شناخت کافی نداری و نمیتونی وقتی که روزش بشه بخوان ازت سوال بکنن، نمیتونی از صحبت دفاع کنی، دفاع عاقلانه‌ای داشته باشی، اونجا سخن رو رها کن، تو واردش نشو. و احتیاط بزرگترش هم اینه که تا برات واجب نشده حرف نزن. این مبنات این باشه. ول خطاب فی مالم تو کلف. من یه وقت شاید تو همین جلسه هم به مناسبتی عرض کردم محضرتون که حالا چون بالاخره یه ذکریه، منم از شما ممنون میشم که یک خلاصه طلب مغفرتی بکنید برای ابوی ما. خدا انشالله گذشتگان شما رو هم رحمت کنه. این آجون ما همیشه اینجوری بودن، بله ساکت، خیلی کار باید میکردی تا این یه چیزی بگه غیر از حرفای ابراز محبت و مهربونی و همین حرفای که احوال پرسی و این چیز هست، بله مطلب بخواد بگه همینجور. تو محل کار همینجور، سرش کارش بود و ساکت، نمیدونم تو خونه همینجور، تو مهمونی ها، هر جا همینجور ساکت. خیلی خوبه ها، یعنی بار خیلی سبکه، این آدم های اینجوری بارشون خیلی سبکه. خب چون من الان وظیفه ندارم برای چی باید حرف بزنم، حالا شده یک عالممون خراب شده. جمله بعدی ببینید اینا کاملا به هم پیوسته است. جمله بعدی می فرماد و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته. دعوت به احتیاطه. ببینید من الان به شما عرض کردم که این جمله قبلی اوورد شما رو در روابط کلامی به منطقه احتیاط، درسته؟ اوورد تو احتیاط دیگه. این ول خطاب فی مالم تو کلف، یعنی آره ساکت باش تا وظیفه نشد نگو، که در امان بمونی. اینجا یک مبنایی رو امام علیه السلام که وسیع تر از روابط کلامیه، یعنی هم شامل روابط کلامی میشه، هم شامل معاشرت ها میشه، هم شامل ارتباطات حزبی و گروهی میشه، هم شامل خدمتون عرض کنم تصمیمات مختلفی که پیش روی ما توی جریان عادی زندگیمون قرار میگیره، تو همه این موضوعات شامل میشه. این قاعده ای که اینجا امام علیه السلام میخوام بدن قاعده احتیاطه. فرمودن و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته، تو راهی که نگرانی و میترسی اگر وارد این راه بشی گمراه میشی واردش نشو. یعنی اینو نمیگن شجاعت که انسان به هر راهی وارد بشه، این حماقت محضه، ورود غیر عاقلانه است. دوستی های ناسالم، مشکوک، من چه میدونم این آدم سالم و صالحی هست یا نه، چطور به خودم اجازه میدم باش رفیق بشم؟ فلان گروه رو نمیشناسم صدر و ذیلشون رو، چطور به خودم اجازه میدم وارد اون گروه بشم؟ فلان نمونم گروه مجازی رو شناختی ندارم، چطور به خودم اجازه میدم مثلا واردش بشم؟ و دهان نمونه از این قبیل. و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته، یعنی خلاصه این طریق هر چیزی رو در بر میگیره. تو هر راهی خواستی وارد بشی اول باید اطمینان کامل پیدا بکنی که این مسیر مسیر امنیه و درش هدایته. اگر احتمال ضلالت و گمراهی دادی وارد نشو، بایست. این همون فرمان به احتیاط. من به شما اینو عرض کنم که ما همیشه ها این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام همیشه سعادت بخش بوده در تمام تاریخ، ولی گمان نمی کنم هیچ وقت به اندازه زمان ما به این بیان امیر علیه السلام نیاز بوده باشه. یعنی هرچی اومدیم جلوتر این احتیاجمون بیشتر شده. الان نجات با آدمایی که سنجیده حرکت میکنن و محتاطن، با اونا که اهل احتیاطن. و همسک عن طریق اذا خفت ضلالته. بعد حضرت استدلال میکنن، فرمودن فإن الكف عند حيرة الضلال، اونجایی که انسان تردید داره، شک داره، نمیدونه این کار درسته یا نه، نمیدونه این قضاوت درسته یا نه، یعنی بالاخره بله مطمئن نیست، به اطمینان کافی نرسیده، احتمال به اصطلاح خطا درش جدیه، احتمالش جدیه. فرمودن در چنین مواردی فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. خب اگر انسان اینجا دست بکشه هر جایی که گرفتار حیرت شده که آیا این باعث گمراهی من میشه یا نمیشه، این رفاقته، این دوستیه، این نمونم سخنه، این شغله، گاهی مثلا فلان شغل انسان تردید میکنه که اینجا درش خیر هست یا نه، میره بررسی میبینیم مشکوکه، درآمدش مشکوکه، از کجا این در میاد، درآمد خوبی هم داره اتفاقا، ولی از چه مسیریه، حلال و حرامش دقیق نیست، این سفره، این فرصت، هر چیزی. فإن الكف عند حيرة الضلال خیر من رکوب الاحوال. حضرت فرمودن خب این خیلی بهتر از اینه که تو خودتو بندازی تو دامن ترس‌های بزرگ و مصیبت‌ها و گرفتاری‌های بزرگ. فإن الكف عند حيرة الضلال خیر من رکوب الاحوال. خب حالا این میشه همون قاعده مشهور احتیاط. در طلبه‌ها تو اصول معمولا اینو میخونن، یه باب دیگه، باب احتیاط، یکی از ابوابی است که در اصول عملیه مطالعه میشه، باب خیلی عقلانی و فرمود ده ما یوری بک الا مالا یوری بک. حضرت فرمودن همیشه از اون چیزی که مشکوکه پرهیز کن، برو سراغ اون چیزی که بهش اطمینان داری، یعنی خلاصه پا تو یه جایی بذار که محکم باشه. همیشه پا یادم میخواد پاشی مثلا جاهای خطرناک یه جایی هست خطرناکه، یعنی اگه مثلا این الان بشکنه این پله، مثلا یاد این پله های چوبی اون وقتا ما خیلی میرفتیم بالا نردبونای قدیمی، این اگه بشکنه بیفتید خسارتش خیلی بالاست، یه چیز معمولی نیست. حیرت ضلال اینجا هست. پا تو جای محکم بذار. خب اینجا امام علیه السلام همون قاعده احتیاط رو که قاعده خردمندان است پیش روی شما میگذارن، میگن یعنی کارهایی که شما تو پیش روتون هست یا بیان القیه یا بیان الرشده یا مشکوکه و شبه هست، یکی از ایناست دیگه، یا بیان القیه یعنی مطمئنید شما که این درش گمراهیه و خسارت آسیب دینیه و همسال ایناست، اینو که قطعا رهاش میکنید. منطقه محرمات این حرام الهیه و پرهیز قطعی، یا اینکه بیان الرشد درش هدایت سود آخرتیه هیچ تردیدی درش نداری، اونم که اقدام میکنی. حالا از منطقه واجبات و مستحبات و اینها بگیر تا اونچه که در متن زندگی به عنوان امور خلاصه رشید پیش روی شما قرار میگیر، اینم که تکلیف روشن میمونه. اونجایی که شبه هست، مشکوکه، منطقه شبهاته، میگن در منطقه شبهه توقف، اونجا اقدام، اونجا ترک، در منطقه مشکوک و شبهات توقفه. این امسک اینو میخواد بگه، و امسک ان طریقن اذا خفت ضلالته. خب اون راهی رو که نمیدونه این به کجا میره، آخرش از کجا سر در میاره، اینجا توقف کن، امساک کن تا بدونی. خب این همون قاعده مشهور احتیاطه که مبنای مبنای عقلی داره و توصیه اولیاء خداست که انسان در منطقه شبهات باید توقف داشته باشه تا در امان بمونه. اونجا منطقه احتیاط. خب احتیاط البته حالا دیگه تو بررسی کن، مطالعه کن، بله تا به اطمینان برسی، ولی تا به اطمینان نرسیدی اقدام نکن، چون اون اقدامش کنارش رکوب الاحوال هست، یعنی انسان میفته به درد سرهای خیلی بزرگ. فردا اگه به درد سر افتادی، اون خلاصه زیر پات شکست افتادی، پات هم شکست و آسیب دیدی، اون وقت دیگه باید فقط خودت رو ملامت کنی، نمیتونی کسی رو ملامت کنی. خب این میشه یه قاعده. اینجا یه نکته اون وقت پیش میاد، میگید که آقا جون فداتون بشیم، امیر المؤمنین علیه السلام، آقای همه عالم، این سیره تربیتی شما، این سیره تربیتی شما باعث تربیت آدمای محافظه‌کار مثلا ترسوی اینها نمیشه؟ اینقدر ما شنیده بودیم از شما تربیت جهادی، تربیت حماسی از مبنای مکتب شما برای ما استخراج کرده بودن، این که همش شد آقا نگو، مواظب باش، نرو، احتیاط کن، همش الان داری شما ما اینجوری میفرمایی، تکلیف ما چیه؟ از اینجا امام علیه السلام شروع میکنه اون وقت طوفان کردن، یعنی تا اینجا ببینید چقدر قشنگه، مبانی رو محکم میکنه، توصیه راهبردی میکنه، به ورود خردمندانه، ورود حکیمانه، عاقبت اندیشانه، دقت میفرمایید، همراه با احتیاطهای عقلی اینا رو داشته باش، بعد از اینکه اینا رو داشتی حالا بزن به خط. اینجا دیگه هیچ ملاحظه نمیکنه، گرفتید؟ از این به بعد دیگه ملاحظه نمیکنه. ببینید از کجا شروع میکنه؟ امام علیه السلام نقطه شروع رو ببینید کجا گذاشته. بلا فاصله شما رو میبره تو منطقه کنشگری اجتماعی، اونم حساس ترین بخشش که مربوط میشه به دیگران و اثرگذاری روی اونها و فرمان دادن به اونها، که اسم مشهورش هست امر به معروف. بلا فاصله شما رو میبره تو اون منطقه. ببینید اینه، و امر بالمعروف تکن من اهله. بعد ببین از کجا هم شروع میکنه امام علیه السلام، میفرماد و امر به معروف کن، و امر بالمعروف تکن من اهله. یعنی نگو من که خودم اهلش نیستم و هنوز من نمونم فلان. و میدونی که این چیزی که الان پیش رو هست معروفه؟ مطمئنی؟ بله مطمئنم. میبینی که فرو گذاشته شده؟ بله اطمینان. ببین اون منطقه مرحله قبلی گفتیم که شما باید محکم حرکت کنی، یعنی مبانی حرکتت مبانی علمی عقلی یقینی باشه، محکم باش، مبانی درسته. حالا درسته؟ برو ببینم. میدونی این معروفه و میدونی این معروف زمین گذاشته شده، دیگه معطل نشو و امر، فرمان بده. اینجا هم جالبه، بعد امام علیه السلام میگن تکن من اهله. تکن من اهله یعنی یکی از راه‌های خوب شدن، اهل معروف شدن، امر به معروفه. مخصوصا تو فضای جوانی ها کاملا همینه. یعنی شما وقتی که دیگران رو فرمان به معروف میدید، فرمان به خوبی میدید، یک نوع بازگشت به خودتون داره، چون نهلتون رو تعریف میکنه، موقعیتتون رو تعریف میکنه. درسته؟ مثلا یک کسی که تو جمع دوستانش مثلا یه دفعه معروفی رو امر میکنه، بچه ها پاشید نماز بخونیم، الان مثلا اول وقته، پاشید نماز، امر میکنه به معروف، میبینه همه نشستن، یه دفعه پا میشه، آقا وقت نماز گذشت، پاشید نماز بخونیم. وقتی که میگه پاشید نماز بخونیم، حضرت میگن که این شیوه یه موقعیتی برای تو دوستات تعریف میکنه. یعنی کسی که یک چنین موقفی داره، به قول شما چی؟ جایگاه، پوزیشن، همچین مثلا نقشی رو به عهده میگیره، این یه تعریفی پیدا میکنه، یه تعریفی پیدا میکنه به صورت طبیعی. این میشه اهل نماز در اول وقت. یعنی ازش یک انتظاری تو محیطی که داره زندگی میکنه، یه انتظاری ازش به وجود میاد که خود اون انتظار محیطی باعث این میشه که اون کار رو خود او هم انجام بده. حالا این اشباح و نظائر داره دیگه. این مخصوصا برای جوونا، حتی برای همه سنی تاثیر خودشو داره، ولی مخصوصا تو جوانی اثر بازتابی خیلی فوق‌العاده‌ای داره. اصطلاحا میگن نخر، میگن این جزء افعال انعکاسیه. این انعکاس به خود طرف برمیگرده. تکن من اهله تأثیر داره روی این که شما هم خودت اهل معروف بشی. پرچم یک خوبی رو که شما برداری، دقیق میفهم، وقتی برمیداری، وقتی با او نشاندار میشی و معرفی میشی، به صورت طبیعی یک موقعیتی پیدا میکنی و انتظاری پیدا میکنی که اهلش میشی. حالا بهش یه چیز دیگه رو هم میشه اضافه کرد، و اون اینه که گفتش که طرف گفت آقا فلانجا آش میدن. آره، حالا این برای اون کسیه که همینجوری شوخی کرده بود، بعد دید همه دارن میرن، دید همه دارن میرن، گفت آقا نکنه راست راستی خبرای خودش هم بلند شده داره پشت سر اونا میره، خودش هم افتاده دنبال اونا، حالا خودش اینا رو حرکت داده. حالا این مثال کجا و بحث ما کجا؟ میخوام میگم وقتی میبینه که به گفته من همه پاشودن دارن نماز میخونن، ببینید این نکنه من خودم جا بمونم، خب اون سود داره، سود آخرتی داره، نکنه من جا بمونم. اینجوریه. این مخصوصا برای ما طلبه ها به فرض مراقبه خیلی پیش برنده است، برای ما طلبه ها به فرض مراقبه. اگه مراقبه درش نباشه عادی بشه، نه وزره، ولی به فرض مراقبه وقتی که ما یه روایاتی رو برای دیگری میخونیم، دقت میکنید، یه تأثیر فوق‌العاده‌ای رو خودمون میگذاره. یعنی از این جهت که نکنه در عمل به من دیگران پیشی بگی، من الان به اینا گفتم، نکنه خودم جا بمونم و خسارتش برای من مثلا 100 برابر بشه، خودم هم دنبال اونا میدوم که من جا نمونم. این برای ما طلبه ها هست و تأثیر خاص خودش داره. خب وقتمون تمام شد، اینو اجازه بدید که من راجع به موضوع امر به معروف، اگر خدای متعال توفیق داد عمری بود، جلسه بعد برمیگردم. منتها برای اینکه جلسه بعد انشالله برگردیم، چند تا جمله است که به مناسبت ایام باید راجع به صحبت کنیم، دار مهمه چند تا جمله‌ای بگیم. ولی قبل از این، این جمله رو با عزتون تکمیل کنم. و انکر المنکره به یدک و لسانک، در حد ترجمه، و انکر المنکر به یدک و لسانک، یعنی در برابر منکرات بیس. این انکر یعنی ونها، نهی از منکر داشته باش به یدک و لسانک، چه عملی چه زبانی. این حالا توضیح داره دیگه. بعد فرمود و باین من فعله به جهدک، خیلی جدی باش در این که از کسی که اهل منکره فاصله بگیری، باش فاصله گذاری کنی. باین، باین جدا شو، فاصله بگذار بین خودت و کسی که اهل منکره. من فعله به جهدک. خب اینو اینجا انشالله داشته باشید. ببینید از اینجا بعد از اینکه امام علیه السلام مبانی رو محکم کردن، حالا وارد تربیت حماسی شدن و چه ورودی هم دارن. این الان باب تربیت حماسی دقیقا ادامه هم داره ها، ادامه داره. ببینید آقا جون، نگاه کنید بعدیشو، امر به معروف، درسته؟ با همون توضیحی که دادیم، نهی از منکر به مراتبه، این حتی اگه لازم شد مرتبه عملی و تو اهلیتشو داشتی وارد شی، به یدک، تازه اونم اول گفته که حالا این توضیح داره. و باین من فعله به جهدک، با اهل منکر هم فاصله گذاری کن. و جاهد فی الله حق جهاده، اوف جان عالم به قربانت آقا جون، جاهد فی الله حق جهاده، یعنی عالی ترین سطح جهاد رو امام علیه السلام انتخاب کرده و داره پیشنهاد میده. از نظر فن تفسیری و قرآنی این عالی ترین سطحشه. ولا تأخذ کف الله لومت لائم، از این حرف چرت و پرتایی که میگن و نمیدونم جوی که درست میکنن دور و بر تو، هم هیچ نگران نباش. ببینید ایناست، این تربیت حماسی. باز رها نمیکنه فداش بشم. جمله بعدیش آتیشیه. و خذ الغمرات للحق حیث کان، خودت رو برای حق به دریاهای خطر، به امواج خطر بسپار. عجب، گرفتید؟ اینه، یعنی ما داشتیم میگفتیم آقا همش ده القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف، امسک ان طریقا اذا خفت زلالته، فان الوقوف عند الشبهات، نمیدونم خیر، بخون اون تیکش من اشتباهی خوندم، فان الوقوف
فان الكف عند
کف، آفرین،
خیر من ركوب الاحبار،
احوال، بله. اینا رو داشتیم میگفتیم، یه دفعه تو شما تو ذهنت بود آقا پس همش دیگه باید سکوت کن و جمع نخور و مواظب باش، احتیاط، رعایت، چی داره میشه؟ بعد یه دفعه دیدید نه، مهم اینه که مبانی شما در کنشگری اجتماعی و حرکت بیرونیتون مبانیتون مبانی استوار و محکم و غیر قابل خدشه‌ای باشه. این مهمه، این رو حضرت اجازه نمیدن ازش عبور کنید. اونجا محکم باش، ولی اونجایی که محکم که شدی حالا وارد میدان شو، دیگه پرواز کن، سرعت، اوج، هر چقدر که میتونی، هر چقدر که بتونی برو جلو. اون وقت تشجیه میکنه، تشجیه میکنه، از قله هم شروع کرد، و امر بالمعروف تکن من اهله و نهی عن المنکر و انکر المنکر بیدک و لسانک و جاهد فی الله حق جهاده. اون سرزنش هم داره تأثیر نداشته باشه، برو بالاتر و خذ الغمرات للحق حیث کان، بزن به خط خطرات، برو به دل خطرها برای رسیدن به حق و انجام وظیفه حق. اینجوریه، این تربیت علویه. ببینید کامل، خواهش میکنم دقت کنید، مبنا محکم و عقلانی و خردمندانه، میدان جهاد و حماسه. اینه، این میشه تربیت علوی. اگر همش بیای رو خط بافت عقلانیش مبتلا میشی به محافظه کاری، اگر بزنی به خط جهاد بدون تثبیت مبانی عقلانیش میشه، بفرمایید، آره، فرقان و چه و اینا توش در میاد، انحرافهای بزرگ، خوارج، از این چیزا از توش در میاد. لذا هر دو با هم باید باشه، مبنا خردمندانه و عقلانی و کنشگری میدانی مجاهدانه. بله، امیدواریم انشاءالله خدای متعال توفیق بده. سوالی چیزی رسیده بوده دوستان؟
در رابطه با تفهیم سخن تنزیه و سکوت، چه نکته‌ای برای سن درست میشه اتخاذ کرد با توجه به اقتضای این سنی که شلوغی پر سر صدا بودن؟
آه، ببینید اون شلوغی و پر سر و صدا بودن یه طبع این سنین، اون ملاحظه‌ای نداره. نکته مهم اینه که ما بچه ها رو باید تربیت عملی داشته باشیم. تربیت عملی هم عبارت است از این که خودمون رعایت کنیم، یعنی ما جلوی چشم اونها، مثلا به عنوان یک پدر، به عنوان یک مربی، جلو چشم اونها سخن گفتنمون سخن گفتن به اندازه سنجیده و حساب شده و روی معیار و امثال اینها باشه. لذا مثلا وقتی بچه ها از ما سوال میکنن، دقت میفرمایید، سوال که میکنن جلو همون بچه ها راحت بهشون بگم بچه ها نمیدونن، ولی وقتی معلمی که هر سوالی بکنن یه جوابی میده، رتب و یابز، دروغ و صحیح، غلط و درست، همه چیزو وارد میشه، خب عملا داره به بچه ها میگه شما میتونید اینجوری وارد شید. ولی 10 بار بچه ها ازش شنیدن که نه، باید بررسی کنم، من برم مطالعه کنم، یا بیایید با هم مطالعه کنیم، این فلان مسئله رو بررسی کنیم، اینا رو بشنوه. یعنی بیشتر عملی، دقت میفهم. بعد در کنار صحبت‌های اونها نقدهای بجا، مثلا اون داره یه چیزی نقل میکنه، شما بهش مثلا همونجا در کنار صحبتش میتونی مثلا ملایم، بدون اینکه بخوای تو ذوقش بزنی و جریحه دارش کنی یا با شخصیتش بخوای مثلا ور بری، در کنارش بهش یادآوری میکنی که مثلا این مطلبی که شما گفتی نیاز به بررسی داره، یا چقدر مثلا مطالعه شده است، خود شما بررسی کردی، از کی شنیدی، چه جوریه. در میگه این کنکاش های اینجوری تو صحبت ها به تدریج بچه ها رو، وقتی به مدت که با اینا زندگی میکنه، اینا رو یاد میده که این محاسبات رو توی روش های گفتاریشون داشته باشم. علال قاعد
بحث تربیه در شیعه با محافظه کاری یکی هست
نیست؟ نه، به هیچ وجه. اصلا کلمه محافظه کاری یک کلمه با بار منفی، محافظه کاری به معنای فرصت طلبیه، نون بر نرخ روز خوردنه، آمیخته با یه ترس ذاتیه. یعنی آدم هایی که نوعا ترسو هن و این ترسشون باعث میشه که به دام نفاق بیفتن و حق رو ببینن سکوت میکنن، میبینن حق داره تضییع میشه سکوت میکنن، میبینن داره ظلم میشه حاضر نیستن از مظلوم دفاع کنن. اینا میشن محافظه کار. محافظه کاری اساسا با طبع تربیت دینی هیچ سازگاری نداره و کاملا یک امر منفیه، به این معنایی که ما الان توضیح دادیم. اگه به این، مگر یک کسی محافظه کاری رو یه معنای دیگه ای بکنه، ولی به این معنا کاملا معنای منفیه، جز رذائله. اما تقیه یعنی همون، خدمتون عرض کنم، احتیاط خردمندانه برای تحقق حق، انتخاب شیوه عقلانی برای تحقق آرمان ها. یه جاهایی شما باید از یک مثلا مرحله‌ای با یک سکوتی عبور کنی تا بتونی حق رو به کرسی بنشونی، که اگر اینجا مثلا حرف بزنی حق ذبح میشه، حقیقت آسیب میبینه. اونجا تقیه است. لذا نه، تقیه طبق بالاخره مبانی شیعه کاملا بخشی از مبارزه است، بخشی از جهاده. تقیه تو متن جهاده، بخشی از جهاده. لذا فرمان صریح داره از اولیاء خدا، متناسب حالا با اون بحث گسترده‌ای که در جای خودش داره. خب دیگه
سوال میگم، پرسیدن آیا این مؤلفه مهم مبنای خرد و عقلانیت و برکنش جهادی و عملیاتی رو میتونم با استفاده از پلتفرم به عنوان هوش مصنوعی در آورد برای نوجوان؟
نمیدونم والا. آره باید توضیح بدن، ولی خدمتون عرض کنم واقعیت اینه که ما مخصوصا با ورود این هوش مصنوعی به تعبیر جناب عالی، در واقع داریم وارد یک عالم جدیدی میشیم که نیاز داره براش مهیا باشیم، هم به قول شما بتونیم ازش خوب استفاده کنیم در این زمینه‌هایی که شما اشاره کردید، هم از مخاطراتش انشالله بتونیم در امان بمونیم. خدا بهمون رحم کنه. به نظرم یه شگردها و شیوه های تربیتی تازه رو باید تعریف کرد، متناسب با شرایط پیش رو. خب
و آخرین سوالی هم که نوشتن، بحث اینه که تو انقلاب چرا محافظه کارها خلاصه بهتر قبول میشن تو گزینش‌ها برای دریافت مسئولیت تا خود طبع چیز
داره؟ آره دیگه، خب خیلی بده واقعا. یعنی اگر آدم های بالاخره فرصت طلب، منافق، احیانا نون بر نرخ روز بخور، اینا خدای نخواسته توی جامعه پیش بیفتن، بله خیلی فرصت ها از دست میره. و عیبه واقعا اگر یه جاهایی اینجوری که شما میفرمایید باشه، حتما عیب بزرگیه. اما یادمون باشه الان توسط یه گروهی توی جامعه ما، که این گروه حالا خودش رو منتسب به انقلاب و منتسب به حزب الله و منتسب به عدالت خواهی و امثال اینها میدونن و عدالت خواهی و خدمتون عرض کنم کنشگری های انقلابی رو فارغ از عقلانیت و معنویت دنبال میکنن و هر نوع مثلا شیوه های اخلاقی، معنوی و عقلانی رو منتسب میکنن به محافظه کاری. اینو مواظب باشیم تو اون دام نیفتیم. اون میخوام عرض کنم که حواسمون باشه، چون الان این داره اتفاق میفته. یعنی کاملا با مثلا عنوان عدالت، عدالت رو ذبحش میکنن. گاهی کلمه خار و اینا، عدالت خاری، عدالت بازی، از این چیزا هم ازش استفاده، یا سایر ارزش ها. حالا این مشهورترشه. یعنی خودشون رو جز بچه های حزب اللهی و جز کنشگرای انقلابی تعریف میکنن. هر نوع مواجهه های عقلانی با میدان و سنجیده با میدان رو و مواجهه های اخلاقی رو و مواجهه های مثلا حساب شده رو اینو مساوی میدونن با محافظه کاری، یعنی اونجوری ترجمهش میکنن. اونو مواظب باشیم، ولی اونو بذارید کنار. اگه واقعا به این معنایی که شما فرمودید مثلا تو گزینش ها و امثال اینها آدم های محافظه کار رو بیارن جلو و بهشون میدان بدن، این جزء منکرات بزرگ مدیریتیه. هر جا باشه واقعا باید باش مواجه شد، باید نهی از منکر کرد، یعنی جزء منکراتیست که باید ازش نهی کرد. قطعا داریم هم این چیزی که شما میگید، منم یه نمونه هایی رو سراغ دارم و حتما چیز بدی.
ترس از اینه که خود اونا مطالبه کنن از این کسی که اونو گذاشته.
آره.
بالا سری.
آره.
جیهش اینه یه کسی رو بذاره که خیلی به سمت خودش.
بله، خودش معیوبه، یه عیبایی داره که اگر مثلا یه کسی رو بگذاره که روحی جهادی و اینا داشته باشه، مطالبات انقلابی واقعی داشته باشه، این وقت یقه خود اینو میگیره مثلا. خب دیگه
داخل جلسه
میکنم. والا اولویت با این دوستانیه که از طریق تصویرن. اون مطلب تمام شد، نوبت شماست البته اگه وقت باشه. خب دیگه چی؟ وظیفه‌م تربیت نیروی جهادیه.
اینا اگر روش ما رو پیش برون چیزی گیره که نمیاد. باید چه امیدوارشون شد. پیروان همون آقای موسوی.
آره.
بحثی که گفتن.
بله. والا چیز گیرشون نمیاد. باید ببینیم چیز منظورتون چیزه. چیه؟ اگر بله بله منظورشون چیه؟ مثلا علم گیرشون نمیاد، حقیقت گیرشون نمیاد، معنویت گیرشون نمیاد، جهاد گیرشون نمیاد، شهادت گیرشون نمیاد. خیلی خوب، پس یه حرفیه. اما اگه منظورشون مال و منال و موقعیت و جایگاه و کار در ادارات، موقعیت و جایگاه، بله خب اون دیگه مطمئنا گیرشون نمیاد. اگر بخوان تو این مسیر باشن، اگه به اون چیزا فکر میکنن، از اول اشتباه رفتن. خب خدا شما رو حفظ کنه. دوستان حاضر اگر نکته ای، شما مثل این که خیلی وقته که منتظر جام
اینجا شمایی که ما معظم رو فرمولن کلتنسیت هم رو مسئولین انجام میشونه. بس خب برای این مسئله محافظی کاری آدابی کنیم چیز رو بزنیم، بالا ما نمیدونیم چه خبره. این کل مقدیر که کنیم سختی که کنیم حرفی بزنیم نظری، یا مثلا امرو معروفی، یا مثلا
بله. خب ببینید، بالاخره تو این زمینه‌ای که شما می‌فرمایید نیازمند حتما صلاحیت دیگه. یعنی کسی خواست وارد اون عرصه بشه، باید به لوازمش ملتزم بشه. لوازمش هم به قول شما همون مطالعه و بررسی و رفتن تو میدان و تحقیق و این چیزاست. یا نه، یه موضوعاتی است که مثلا اگر انسان می‌خواد اینا رو مطالبه کنه، همیشه این مطالبه مطالبه حقیه. یعنی شما وقتی ارزش‌ها رو بخواید، ارزش‌ها رو بخواید مطالبه کنید، یعنی همین چیزایی که الان مثلا فرض بفهمید در این دیدار با قوه قضاییه خیلی صریح از تو آقا روحی فدا همه رو مطرح کردن، خیلی شسته رفته بود یاداوری‌ها، تذکراتشون تذکرات اساسی. خب همینا رو دنبال کنن، یه عده‌ای مطالبه کنن، توقع کنن، سوال کنن، این حتما چیز حقیه و کار درستیه. این معنیش نیست که شما باید دارای تخصص قضایی باشی تا اینو بگی. وقتی که مثلا مردم مراجعه میکنن به مثلا محاکم و قبل المحاکم، بعد از مثلا حکم، قبل از حکم به محیطهای پیرامونی مراجعه میکنن، حالشون خرابه. خب این معناش اینه که اونجا خیلی کار داره دیگه. یا مثلا به ادارات وقتی مثلا ما مراجعه میکنیم میبینیم که تحقیر میشیم. امروز آقایی به من مراجعه کرده بود، گفته من یه پرونده رو دارم دنبال میکنم. اصلا بحث به دست آوردن اون حق نیست، که حقش هم حق شخصی نبود، حق مربوط به مسجد بود. مثلا چش داشت اونو دنبال میکرد، میگه ولی تو فرایند کاملا تحقیر میشه انسان. مواجهه ها بعد گفتن این اون تذکر بود که آقا دادن که دل شکسته میره. خب این یه چیزیست که انسان وقتی میخواد این قابل مطالبه است. حالا این کجا تا اینکه مثلا فرض بفرمایید گفتن آقا فلان مسئول مثلا یه جایی شایعه کردن که فلان چیز مثلا فلان رانت فلان بهره آنچنانی درسته؟ یعنی یه نسبت خاصی دادن. خب اون نسبت خاص چون خیلی رتب و یابس داره حتما نیازمنده به برای انتصابش حتما نیاز به بررسی و مطالعه و ایناست، اونم تو زمانی که خیلی دروغ گفته میشه، دروغ بازار دروغ و شایعه و تهمت و اینا خیلی گرمه، اگه کسی خواست وارد اون عرصه بشه حتما باید با مطالعات فنی بره، ولی خودش میفته به دام دیگه ای که مثلا بازی کردن با حیثیت آدم ها و اینا میشه.
چون مرتبطه راست کلامتون میاد این مسائلی که عموم مردم خوف اینو دارن که تخصص ندارن اونجا، اما میشه مردم رو سوق داد به مطالبه تبیین از اون مسئول که اون میزانی که باید مردم بدانن رو تبیین کنه. این دیگه یه مرحله قبلتره.
آره ببینید این خوبه، یه ملاحظه ای باز داره اینجا، اون ملاحظه اینه که این یه وقتی شما خودتون اینو خوب درک میکنید که مثلا خودتونم مبتلا باشید، مثلا یه مسئولیت هایی دارید که فرض بفرمایید که اگه راجب مثلا فلان تصمیم شما فلان ابهام وجود داره که اگر شما بخواید اون مطلب رو توضیح بدید یه مصلحت بزرگتری تفویت میشه. بعد میفرمایید داریم یه موارد اینجوریه که اونجا این مثلا فرض بفهمید که اگه بخواد توضیح بده باعث میشه که یه حیثیت دیگه‌ای در معرض مخاطره قرار بگیره که اون صلاح نیست در خطر قرار بگیره، یعنی مجوز شرعی براش وجود نداره. درست میفرمایید؟ خب اینجاها وقتی که ما طلب تبیین میکنیم، یادم مثلا توی جلسه دانشجویی دانشجوها به من مثلا راجع به یه آقای امام جمعه گیر داده بودن که حالا به این معنا که چرا ایشون رو شما برداشتید مثلا. خب میگفتم آقا من نمیتونم خب مثلا برای شما توضیح بدم، یعنی ضرورتی نداره توضیح بدم، عذرخواهی میکنم. ضمناً بهش گفتم به شما چه ربطی داره به جناب عالی چه ربطی داره که فلان شهر مثلا امام جمعهش که من یه روزی خودم حکم بهش دادم امروز اون حکم رو ازش گرفتم بر اساس اختیار قانونی که دارم، شما کجای این معادله هستی که میخوای سر در بیاری که چرا؟ چون این چرایی شما میتونه پاسخش حیثیت اون آقا رو برباد بده. بله من میتونم سریع به شما بگم بله ایشون پرونده داشتن و یه پرونده فلان جایی که داشتن از طریق فلان مثلا مقام امنیتی یا قضایی فلان مثلا این رسیده بود، اینا رو بگم؟ من اجازه دارم اینا رو بگم؟ خب یه منصبی رو دادیم بر اساس یک، بله شما میتونید به ما یادآوری کنید که آقا تصمیماتی که میگیرید طبق حساب باشه و بعد از دفتر رهبری میتونید توقع کنید که بالا دست منه که آقا نکنه فلانی این ظلم رو کرده باشه و به ناحق مثلا فلان کسو برداشته، اینو میتونید توقع کنید. خب اونجا بگید، اما از من نمیتونید توقع داشته باشید به اسم تبیین که من بیام مثلا یه چیزی رو بخوام مطرح بکنم. گاهی این محظوراته، یه چیزی رو بیان کنم که مثلا یه مصلحت اخلاقی اونجا از دست میره، حیثیت یا آدمی یا نه مصلحت نظام. مثلا فرض کنید یه کیسی لو میره که وقتی اون لو بره ما از طرف دشمن ضربه میخوریم، یعنی یه مسیری داره الان طی میشه، این مسیره روی حسابیه. حالا من نمیخوام مثال بزنم، این مثال دقیق نیست، مثلا توی برنامه زنده تلویزیونی طرف رو گیر میندازن، تو برنامه زنده تلویزیونی، خب فلان کس مثلا چرا الان آزاده یا نیست یا فلانه، خب اینم داره دست و پایی میزنه. خب تو رفتی روی کیس نشستی با اسم تو ملأ میلیونی، صدها میلیونی داخل خارج انقلابی زدنگ، اونجا داری اینو گیر دادی، داری طرفو میچرخونی که آقا اون الان کجاست یا نیست یا هست یا فلانه. خب فرض میکنیم سیستم یه کسی رو در یه شرایط خاصی، بله آزادش کرده، داره یه اتفاقی میفته اونجا. خیلی کارا بعضی وقتا پیچیده است، داره یه مسیری طی میشه برای به دست آوردن مثلا یه اطلاعات تکمیلی، برای اینکه امتداد اون طرفا رو بتونی پیدا کنی. ده ها نکته اینجا وجود داره، نکته فنی. آخ شما توی برنامه زنده تلویزیونی طرف وقتی میذاری تو اون کنج گذاشتی، این چی بگه؟ واقعیت رو بخواد بگه، اون فرصت از بین میره. نخواد بگه، سیستم مثلا خودش و قضایی و همه متهم میشن به اینکه اینا دارن با مفسدین همکاری میکنن. چی کار باید بکنه؟ آره این چیز الان زیاد
بزرگوارانی که توی اون مناسب میرن، اینا باید اینا خودشون اینقدر باید توی این مباحثات جنگنده قبل از این نشسته باشن که اون جایی که چون ببینید مباحثه و گفتگو شبیه میدون کشتیه.
آره دیگه، آره
باید بتونه از پس برمیاد.
خیلی پیچیده است. آره آره، بله بله بله، اینم هست. ولی خب بعضیا نه،
جوان بی زبونی که مثلا
آره
بچه مخوض به حیایی بوده
آره
مثلا
آره نه این هست.
حالا من نمیدونم، من اصلا نمیدونم شدم به موضوع آجا همچه کلیشو میدونم. یعنی خیلی اوقات دادم میبینه که اون خبرنگار، اون دانشجو، آره. اون کذا، این خیلی توانمنده توی سوال.
آره بله بله،
خب اونم داره جهت خودشو میره، یعنی زاویه‌ای که مد نظرشه.
آره
اونم نداره.
خب اون معمولا اینا با هم جمع نمیشن آقای قائمی، معمولا خیلی سخته. آره آره خیلی سخته. خب همه دوستان رو به خدای متعال میسپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله که مشمول عنایت الهی باشید. این دهه امامت و ولایت بر همه دوستان مبارک باشه. یه تبریک ویژه هم باید به همه تون بگم، این ارتباط با نهج البلاغه به هر اندازه ایش تبریک داره، تبریک داره که ایام ولایت امیرالمومنین علیه السلام. و همین که ما همین باز کنیم یه چهار خطش رو بخونیم، میبینید چه خبره دیگه. تو همین چند جلسه ای که با هم دیگه بودیم، شما بیشتر از اینا اهل مراجعه اید، بازم انشالله تبریک دار، انشالله موفق باشید. به روح مطهر امیر المؤمنین علیه السلام صلواتی اهدا بفرمایید. صلی علی محمد.